بسم الله الرحمن الرحیم. دفعه گذشته اگر از خاطر نبرده باشین بحث اخلاق رو داشتیم به مناسبت تقارن با میلاد پیامبر. عرض کردم اون آیه قرآن رو که می‌فرماید که انک لعلی خلق عظیم، خداوند درباره پیامبر فرموده که تو بر یک اخلاق عظیمی هستی. و عرض کردم که ما اگر اهل قلوب و زیاده روی باشیم، خداوند اهل قلوب نیستش. و این توضیح هم دادم که یکی خلق یکی خلق. خلق اون ساختار فیزیکی آدم هست، خلق اون ساختار روانیه، ویژگی های روحی و روانی. هم میشه بدن رو ساخت، تقویت کرد، و هم میشه روح رو ساخت، خودسازی در واقع. این که پیامبر فرموده که من مبعوث شدم که مکارم اخلاق رو تمام بکنم، دلالت بر نقش او یا برنامه او که ساختن ویژگی های روحی مردم هست بوده. اما اینکه اخلاق منشأش کجاست، چه چیزی رو میشه گفت اخلاقی، فکر میکنم جلسه گذشته بحث رو داشتیم که از نظر لاقل قرآنی، از نظر دینی به چیزی میگن اخلاق یا یک کاری اخلاقیه که رنگ خدایی گرفته باشه. یعنی اگر اون کار خدایی باشه اخلاقیه. تو قرآن یه آیه هست میگه سبقت الله، سبقه با صاد و غین، رنگ خدا، و من احسن من الله سبقتن، چه کسی از خدا رنگامیزتره، در رنگ رزی زیباتر هستش. دفعه گذشته درباره بر اگر یادتون نرفته باشه خوندیم، و ابرار که چه کسانی ابرار هستن، و دیدیم که بر هم از صفات خداست. میگه انه هو البر الرحیم، خدا بره. عرض کردم این صفت به فرشتگان نسبت داده شده، به بعضی از پیامبران، و سرمنشأش، سرچشمش خداست که بره. امروز راجع به یکی دیگه از این صفات یا یکی دیگه از این سرچشمهای اخلاق میخواستم صحبت بکنم. البته شاید به اون گستردگی نباشه، چون بر معناش اینه که یک جهانبینی گسترده یادم داشته باشه، هم بینشش از نظر اعتقادات بسیار گسترده باشه، و هم عملش هیچ حد و حصر و مانعی رو نشناسه، عملش به دوست و دشمن، غریبه و آشنا، به همه خیر و خدمت بکنه، و خدمتش هم باز حدی نداشته باشه. یعنی یه آدمی که واقعا گسترده است، مثل خدا که بی نهایته، هرچی بیشتر بتونه باز بکنه خودشو، از این تنگنای تعصبات بیاد بیرون، وسعت پیدا بکنه. بر خیلی گسترده بود. صفتی که امروز به خواست خدا دربارش صحبت میکنیم، لطیف هستش. میگن خدا لطیفه. حالا لطیف یعنی چی واقعا؟ خدا لطیفه، این همه تو قرآن شد 7 بار آمده که خداوند لطیفه، بیشترم با خبیر آمده، لطیف و خبیر، خدا لطیف و خبیره. ما تو فارسی این واژه لطف رو زیاد به کار میبریم، هم به صورت عادی که مثلا میگیم خیلی آدم با لطف و محبتیه، معمولا هم با محبت کنار هم میذاریم، یه حالت قرینه مترادفی با محبت داره. اگرم فرقشو بپرسیم معمولا کمتر میتونن توضیح بدن که خب حالا لطف و محبت این دوتا با هم چه فرقی داره، یا لطف شما زیاد مثلا، خیلی آدم با لطفیه، امثال اینها میگیم. توی بعضی از اشعار شعرام دیدم که این به کار رفته، برای مثال بعضیاشو خدمتتون میخونم ببینین اونا لطف رو به چه منظورایی گرفتن. البته یه مقداری با زمان ما فرق میکنه. میگه لطف عقل خوشنهاد خوشنسب، چون همه تن را در آرد در ادب. عقل خودش میتونه پس یه لطفی باشه. یعنی مولوی به عقل صفت لطف رو اطلاق کرده. یا لطف ابر، لطف آب بحر، کوچون کوثر است، سنگ ریزش جمله در و گوهر است. لطف آب بحر، پس خود آبم میتونه صفت لطف داشته باشه. یا لطف سبزه جزو لطف گل بود، بانک قمری جزو آن بلبل بود. لطف سبزه و لطف گل، اینا ما خیلی به کار نمیبریم اینا، تو زمان ما لطف گل نمیگن. یا لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. شیر و انگبین میشه شکر و شیر و شیرینی دیگه. انگبین اون موقع به یعنی هر چیزی که هست، اگه کسی شکلات دوست داره، بسنی دوست داره، انواع شیرینی ها، اینا خب یه لطفی بهش نسبت داده میشه. این هنرها آب رو هم شاهد است که درونش پر ز لطف ایزد است. آب رو میگه. یا به ماه زیبایی ها رو، لطف مه نگر، لطف مه بنگر که این هم لطف اوست، که بگفتود ابرها را ما عدوست. یا اون شعر معروف ولی ما سعدیه، مثل این که باران که در لطافت طبعش سخنی نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. پس به لطف باران هم گفته شده. خیلی اشاراتی دارند که نشون میده که چقدر این معنا گسترده بوده و به هر چیزی که یک احساس نشاطی به آدم دست میده، این واژه لطف رو درش به کار میبردن. ولی تو زمانه ما همینطور که عرض کردم، دیگه لطف و محبت و خوبی و احسان اینا همه با هم مخلوط شده، کمتر توجه به این بعد مسئله هستش. اما اینکه در قرآن به چه معنا اومده لطف یا لطیف رو چگونه گفتن، یک آیه تو قرآن هست به نظر من راهنمای خوبیه که معنای لطف رو ما بهتر بفهمیم. این آیه تو داستان اصحاب کهف آمده. اصحاب کهف میدونید یه عده از جوانان آگاه و روشن فکر زمان خودشون بودن. اینا مخالف اون وضعیت موجود سیستم حکومتی زمانه بودن، نه تنها رو جنبه سیاسیش، یک نظام شرکالودی بوده، معتقد نبودن. با اینکه اینها جزو آدمای سرشناس و حالا میگن وابستگان مثلا پدراشون هم جزو اون سیستم بوده، اینها خروج میکنن بر اون نظام سیاسی، فرار میکنن، نمیخواستن همرنگ جماعت بشن. قرآن میگه انهم فتیتون آمنو به ربهم، یه ده جوانانی بودن که زدناهم هدن، هدایتشون رو افزون کرده بودیم. حالا داستان مفصله، نمیخوام وارد اون قصه بشم. در حال اینا میرن توی اون غار، یه غاری پناهنده میشن که ندونن کسی اینجاست، میخواستن نباشن تو اون جامعه، آلوده نباشن به اون سیستم. خب اونجا خداوند میگه ما اونا رو به خواب بردیم، 309 سال در اون غار اینها خوابیده بودن که میگه با حرکت خورشید اینا هم جابجا میشدن. خود اون از چیزای شگفت قرآن هست. سوره کهف اصلا یه سوره ای راجع به ایناست. حالا من کاری به داستان ندارم، فقط یه نکته ای رو میخواستم بگم. اینا وقتی بیدار میشن خبر نداشتن که چقدر خوابشون برده. یکیشون میگه که فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه، یه نفر رو بفرستید با این اسکناس بره شهر، فلینظر ایها از کا تامن، ببینه که کجای غذای پاکیزه ای پیدا میشه. این غذای حتی به پاکیزه بودن غذا هم توجه. حالا اینش مهمه، میگه که ولیتلطف، وقتی میره شهر چیکار کنه؟ این نکتهشه، ولیتلطف، از همون لطف میاد. ولا یشعرن نبکم احدن، احدی متوجه نشن. این کلمه لطف میگه که با لطف رفتار کنه، مبادا کسی متوجه بشه. از این اشاره که مبادا کسی متوجه بشه پس با لطف رفتار کنه، حالا بعضی فکر میکنم مثلا با مردم مهربان باشه، نه اون نیست. یعنی چون اینا فکر میگن اینا فراری بودن، تو غار پنهان شده بودن، تو خونه تیمی بودن به اصطلاح زمان ما، اینا نمیخواستن کسی بفهمن اینجا، خبر نداشتن که 309 سال گذشته. یعنی برو یواشکی، برو آسه، برو آسه بیا که هیچ کی متوجه. این کلمه میشه لطف، یعنی با زیرکی با ظرافت حرکت کردن، توجه به جزئیات رفتار. این سرتون انداز برو پایین. حالا من فقط عرضم همین نکته بود، ولی شاید دلتون بخواد بقیه داستان رو بفهمید دیگه. خلاصه این که میره تو شهر، حالا مثل یکی از دوره هخامنشی اینجا پیداش بشه، با همون کلاه و لباس و اسکناس بخواد کوروش رو بخواد بیاره، یا زمان مثلا شاه عباس رو بخواد بیاره، همه مردم دورش جمع میشن، چی شده این با این مدل و این لباس و پول از کجا پیدا کردی، گنج پیدا کردی، نقد زدی، خلاصه همه دورش جمع میشه. این که میخواسته ظریف رفتار کنه تو بوق گذاشته میشه، همه خلاصه میفهمن و اینم در میره، فرار میکنه و مردم هم تعقیبش میکنن، میان میبینن به چه خبره اونجا، اینا از کجا همه این لباسا رو پوشیدن. حالا کار نداریم، داستان برملا میشه. البته اونا بعد حالا ساعتی بعد یا دسته اونا از دنیا میرن و بعد یه عده‌ای میگن که لعنت تخزن علیه مسجدن، یعنی هر کسی یه چیزی میگه، عده‌ای میگن که اصلا خوب اینجا یه مسجد بسازیم. نشون میده که اینها موقعی که خروج کردند جامعه تماما بت پرست بوده، یک صدا هم نبوده، ولی خروج اینها آنچنان تأثیر گذاشته چون آدمای سرشناسی بودن. بعد از 309 سال حالا جمعی به وجود اومدن که میگن که مسجد اینجا بسازیم. خود اینم از پیام‌های اون صورت که حالا کاری نداریم، ولی مهم اینه که چطور سکه یک مردمی از اعتبار میفته، لباسشون، رفتارشون، فرنگشون، پولشون هم خریدار نداره. حالا شما فکر میکنید ده سر قدرت هستن و میزنن و میکشن و میبرن، فکر کنید همیشگی از چرخ روزگار رو ببینید که چطور بی اعتبار کرده. در حال اونجا معنای لطف رو نشون میده. چند تا از فرازهای نهج البلاغه هست، من از اونام استفاده میکنم برای اینکه اول معنای لطف یا لطیف رو بفهمیم، بعد میریم سراغ خود قرآن. یه جا حضرت علی میفهمد کل سمیعن، هر موجودی که تو دنیا میشنوه، کل سمیعن غیرهو بجز خدا، یسم من لطیف الاسوات، لطیف الاسوات رو نمیتونه بشنوه به جز خدا. لطیف الاسوات یعنی چی؟ اسواتی که لطیفن. و یسمه کبیرها، صداهای بالاترم کرش میکنه. میگه خدا سمیعه، درست موجودات دیگه هم سمیع هستن، ولی شنوایی شما در یک محدوده است، در یک فرکانس مشخصی هست. شما از طول موج یه مقداری بلندتر رو نمیفهمید، این همه امواج صوتی هست، ما که نمیگیریم، دستگاه های گیرنده خاص هست که میتونه بگیره، از این ور موج میفرستن اون ور دنیا، ساتلایت ها میگیرن، ما چرا نمیشنویم؟ طول موجش از یه حدی بالاست، از یه حدی هم که پایین تر باشه ما نمیشنویم. ما فقط در یک محدوده بین 2000 تا 20000 نیست، بیشتر از این رو نمیتونیم ما بشنویم، در حالی که خیلی از حیوانات این حد فرکانسیشون از ما پایین تره. میگن زلزله وقتی میاد سگ و گربه و نمیدونم بعضی از این چارپایان از نیم ساعت قبلش از اون تکونهایی که به اصطلاح پیش موجای زلزله اون سرصدا رو میفهمن اونها، ولی ما نمیفهمیم. یا توی دریاها قوقاییست، از بس سرصدای ماهی ها هم دیگر صدا میزنن، نهنگ ها از صد مایلی هم دیگر صدا میزنن، صداشون هم معلومه خیلی زیاده ولی ما نمیفهمیم. کوسه ها، این رادارهایی که میفرسته همش صداست، ما نمیفهمیم. همه سعی میکنن خونه شون رو از فریوی با فاصله بسازن که سر صدای این ماشین ها به گوششون نرسه، ولی تو بدن ما قوقاست، این خون که تو رگا میره از فریوی سر صداش بیشتره، ولی خدای کاری کرده که ما نشنویم اینا رو. یا قضا که تو روده میره، حالا بعضی وقتا قرقر درام میکنه، ولی خود اون حرکت تو روده و معده خیلی سرصداست. توی بدن ما واقعا مثل کارگاه آهنگری همش سرصداست، ولی اگر اینطور بود که ما نمیتونستیم زنده باشیم. بعضی وقتا شب آدم خوابش نمیبره، یه پشه کوچیک وقتی پرواز میکنه آدم فکر کنه هلیکوپتر داره پرواز میکنه، ویزویزی که بغل گوش آدم میکنه. خداوند برای ما یک حدی قرار داده که اون چی که ما لازم داریم بشنویم، و از یه حدی هم بالاتر اینا که موجی میشن تو جنگ و این ور این صدا بیشتر بشه، اصلا ما تمام دستگاه های مغزیمون اصلا مختل میشه، از کار میفته. ولی هم پایین تر از اون صدا هست و هم بالاتر هست. میگه شما اصوات لطیف رو نمیشنوید. خود این نزدیک میکنه که ببینیم لطیف حالا به چه چیزایی گفته میشه. میگه صدا حتی اگر فاصله هم پیدا کنه شما نمیشنوید، ولی خدا براش فاصله مهم نیست، اصوات هم براش فرکانس ها مهم نیست. اما بصر میگه کل بصیرن غیرهو، هر بصیری غیر از خدا که بصیره، یعما ان خفی الالوان و لطیف الاجسام، رنگ های مخفی براش پوشیده است و اجسام لطیف رو نمیبینن، فقط خدا. پس لطیف هم صفت صوت میشه هم صفت اجسام. ببینید ما رنگ هایی که حتی میبینیم این رنگ ها خیلی محدوده. ما فکر میکنیم هرچی رنگ تو دنیا میبینیم همینه دیگه. نه، اون رنگ هایی که ما نیاز داریم فقط میبینیم. این تجزیه نوری یه بخشیشو به ما نشون میده. ما مادون قرمز رو نمیبینیم و ما برای بنفش رو هم نمیبینیم، فقط یه طیف مختصر داریم میبینیم. سگ ها فقط سیاسفید میبینن، تمام درندگان اصلا دنیا رو رنگی نمیبینن. پشه فکر میکنید از شما چی رو میبینه؟ پشه هیچ چیز ما رو نمیبینه جز رگامونو. تو هست مثل یه مجموعه سلسله اورو، فقط اون مادون قرمز رو میبینه. میبینید درست میدونه کجا رو بگزه. بعضی جای پای آدم که پوستش نازک‌تره، رگا نزدیک‌ترن، بلافاصله اگه جوراب نداشته باشه میبینه این پشه کوره‌ها میره اونجا. اون قشنگ ما رو فقط به صورت تومه خودش میبینه، که این نوری که به صورت خون چون گرمه، این گرمایی که خون میده اشعه ماورای قرمز داره ساطع میکنه دیگه. حشرات به مراتب بیشتر از ما رنگ ها رو میبینن. زنبور عسل شاید 100 نوع زرد ببینه، 100 نوع قرمز ببینه. ما میگیم زرد قرمز، او دونه دونه باید تشخیص بده هر شهد گلی چگونه هست که روی او بنشینه و تفاوت اینا رو میدونه، کدوم تازه است، کدوم بیاته، کدوم هر کدوم چه ماده ای داره در واقع. ولی ما این رنگ ها رو میگه همه بینان، ولی اون رنگ های خاص رو همه نمیبینن. صوت همه چی همینطور است. یعنی هر موجودی خداوند به تناسب خودش یک ساختاری براش گذاشته. شما حتی می‌بینید عقاب هم که اون بالاست چشمشو بسته تنظیم میکنه، یک سنتی رو رو زمین از فاصله 10,000 پایی میتونه ببینه، فوکس میکنه روی یک چیز کوچیک، او رو میتونه ببینه. اون باید ببینه یه جوری موش یا خرگوش داره حرکت میکنه، بلا فاصله مثل عقاب مثل موشک میاد بالا سرش یا محو میکنه. شما میدونید مگس هر چشمش 3,000 تا چشم مرکبه، مگس هر چشمش 3,000 تا است، هر کدوم مستقل کار میکنه. اینی که میتونه اینطور مانور بده گنجش به راحتی نگیرتش، یعنی این تو میگه که هم چشم و هم گوش شما در یه محدوده است. خداوند در واقع این رو به تناسب نیاز شما در اون محدوده قرار داده. تو نهج البلاغه یه خطبه ایست راجع به حیوانات، راجع به مورچه، راجع به ملخ. این خطبه 185. من یه تیکایشو برای اینکه خیلی وقت نگیره فارسیشو براتون میخونه. میگه دریغا که دلها بیمار و چشمها نابیناست، چرا به جنبنده کوچکی که آفرینشش کامل است و پروردگارش به او چشم و گوش بخشیده او را استخوان و پوستی مناسب داده نمی نگرید؟ مور را بنگرید، به مورچه نگاه کنید که با چنان اندام کوچک و نازکش لطافت خلقتش با چشم و اندیشه درک نمی گردد. علت انتخاب این خطبه ها چون کلمه لطیف و راجبه این موجودات، هی خدا را که میگه لطیفه، میگه چرا لطیفه، آمده روی این مورچه ها. جزئیات وجودش حتی در وهم هم نمی گنجد. بیاندیشید که چگونه راه خیش را میابد. ما از بالا که نگاه میکنیم اینو خود راحت داره میاد، بابا مورچه که چشمش چطوری این مسیر رو میبینه؟ شما به محضی که اینجا چهار تا مثلا غذا میل بفرمید اونجا به مرتبه، حالا مورچه ها که اینجا سمپاشی کردن نیست، ولی اگر نباشه مورچه آخه مگه بینیش چقدره؟ پیدا میکنه میدونه کجا بیاد. یه جا به محضی یه سیبی گلیده میشه، این پشه های کوچیک دیدید؟ پشه هایی که رو میوه گنده، اینا معلومه سه کجا هستن، یه مرتبه پیداشون میشه. مگه شامشون اینا چقدر هستش؟ در کسب روزی خیش به هر سو می شتابند، دانه را به لانه اش می کشاند، آن را در انبار برای روزهای سختی ذخیره می کند. کی بهش گفته؟ در تابستان برای زمستان و به هنگام امکان برای زمانی که جمع کردن برایش ممکن نیست دانه جمع می کند. خداوند کفیل روزیش بوده، راه رزقش را به اقتضای وضعش گشوده است. خدا هرگز از چنین جنبنده‌ای غافل نیست، هرچند که بر خاک خشک یا سنگ خارا مسکن گزیند. اگر در دستگاه گوارش و بالا و پایین و برون و درون و سر و چشم و گوش و شکم مور بنگری، یه اصطلاح شنیدین تو فارسی میگه مورچه چیه که کله پاچش باشه، خدا میگه به کله پاچش نگاه کن، برو تو روده هاش، برو تو قدرت پانکراسش که ترشح میکنه چجوری اینا رو هضم میکنه. ما فکر میکنیم خودمون این چیزا رو داریم، همه این قدرتی که داریم، همه این پست و بالایی ها رو مورچه به اون کوچیکی هم داره. حالا مورچه که حضرت علی میگه زمان خودش مورچه کوچیکترین بوده، اون زمان که میکروسکوپ اینا نبود که ببینیم همه اینها توی چیزای کوچیکتر هم هست. اگر در آنها بنگری و اندیشه کنی از آفرینش چنین موجود زیروحی حیرت زده می شوی و از توصیفش عاجز خواهی ماند. پس چنین آفریدگار بیمثالی که مور را بروی دست و پا به حرکت در آورده و جثه‌اش را بر آنها استوار ساخته است، برایش در آفرینش چنین موجوداتی شریک و همکاری نبوده و بزرگ و پاک و بی‌همداست. آخه این دست و پای مورچه مگه چقدره؟ ما وقتی از یه متر جا زمین میفتیم رو پله، دست و پامون میشکنه. مورچه رو شما فوت میکنید به اندازه یه متر دو متر اون طرف در میفته، یه متر دو متر میشه چند هزار برابر طول او و هیچی نمیشه، اصلا خم به ابروش نمیاد، راه میفته میره. شما نمی تلاش کردید که از یه مورچه وقتی تو ظرف غذاتون میاد فوت بکنید ببینید نمیره؟ اگه یه مرتبه فوت تون بکنی کنده میشه، ولی اگه حواسش جمع باشه که شما دارین فوت میکنید، با تمام توان فوت کنید مورچه نمیره. ته پاش چیزی مثل بادکشه، قشنگ خودشو میچسبونه اونجا، نمیافته. آخه این تو اون چیز پای با اون ریزی، این دستگاه پمپ از کجا قرار داده شده که خودشو میچسبونه؟ اگر در این راه اندیشه را به نهایت ادراک رسانی، سرانجام به دلیلی راه نیابی جز این که اعتراف آیی که خالق مورچه همون آفریدگار درخت تنومند خرمات. میگه خالق و نمله و خالق و نخله، به نظر تو این بزرگه، هندوش یکیه. زیرا مورچه و درخت خرما با تمام تفاوتهایی که دارن، هر دو ساختمانشون دقیق و پیچیده است و به هر حال موجودات خرد و کلان، سبک و سنگین، زورمند و ضعیف، در ماهیت آفرینش در برابرش همه یکسانند. حتی آسمان و هوا و باد و آب، اینک به مهر و ماه نگاه کن، به درخت، به نهال، به سنگ، به آب، به روز، به شب، به جریان دریاها، به انبوه کوهها، به رفعت قله ها، به سیار بودن لغات، همین گویشی که ما داریم، انگلیسی، فرانسه، آلمانی. آخه اینا از کجا اینا رو خدا آموزش داد؟ قرآن میگه که علمه البیان، ما به شما قدرت تبیین مکنونات قلبیتون دادیم. بسیار بودن لغات، گوناگون بودن گویش ها، زبان ها بنگرید. وای بر کسی که آفریننده این همه مخلوق بیرون از شمار را انکار کند و ناظم چنین آفرینش بیمانندی را باور ندارد. گروهی میپندارند همچون گیاهان خودروی صحرا هستند که دانه پراکنی و برزگری نداشتند و این همه صورت‌های گوناگون را صورتگر و نقاشی نبوده. چنین نیست، در ادعاهایشان دلیل استواری ندارند و برای آنچه در مغز پرورش داده‌اند تحقیقی به عمل نیاوردند. مگر ممکن است بنایی را سازنده‌ای و گناهی را گناهکاری نباشد؟ حالا بعد میگه تو ملخ نگاه کن. اگر خواهی درباره ملخ بیندیش، جانداری که آفریدگار سبحان برایش دو چشم سرخ و پرفروغ و دو حدقه همچون ماه تابان آفریده، دو گوش پنهانش بخشیده. میگن عرب سوسمارخور، همه سوسمار نمیخوردن، بعضی همین ملخ رو میگن ملخ میخوردن، نگاه میکردن، با اینکه گوشش هم معلوم نیست درش دقت میکردن. دو گوش پنهانش بخشیده، دهانی مناسب برایش گشوده است. او دارای حسی قوی و دندانی است که به وسیله آن گیاه را بچیند و نیز دو پای داسمانند مثل اره که با آنها خوراکش را جمع آوری می نماید. برزگران را هنگام هجوم آنان به کشتزارشان، این دیدین توی جنوب ایران یا طرفای فارس وقتی که موج مهاجرت ملخ ها شروع میشه، آسمان سیاه مثل ابر، میلیون ها میلیارد ها ملخ حرکت میکنن، همینجور سرزمین رو میخورن و میرن، هیچ سبزی باقی نمیگذارن. اگر جملگی دهقانان گرد همایند، یارای مقاومت و دفع آنان را ندارند تا اینکه ملخ ها پرواز کنند به کشتزار آیند، قسمت خیش را برچینند و سپس به پرواز آیند و دور شوند، حالان که تمام پیکر ملخ به اندازه یک بند انگشت باریک آدمی نیست. همین وقتی بخواد موج حرکتش آغاز میشه، هیچ کاری آدم نمیتونه بکنه. میگه مرغان و پرندگان در اختیار امر و فرمانش هستند. یزدان سبحان شماره تعداد پرها و تعداد نفسهایشان را میداند. پاهایشان را بر آب خشکی استوار کرده، قسمت و روزیشان را به حدی خاص مقدر کرده. این زاغ، این عقاب، فهازا قراب و هازا عقاب، قراب عقاب، این کلاغ، اون عقابه، هر کدوم در جای خودش، و هازا نعام و هازا حمام، این کفتر، اون در واقع شتر مرغه. این کلمات تو عربی این دوتا مثل همه. همه آفریدگار میگه براشون خدا یک نامی گذاشته، یک عمل کردی داره، یک فانکشنی اینا دارن. ابر تیره و باران را پدید آورده، مقدار ریزش را برای هر جایی مقدر کرده، کجا نزولات جوی چطور باشه. زمین را پس از خشکی پر آب کرد، خاک را بعد از خشکسالی به زیور گیاهان فراوان و سرسبز بیاراست. یه خطبه دیگه از خطبه 155، من فقط 3-4 خطبه میشین بخونم. فقط این خطبه راجب شب پرست، خطبه 155، میگه عجیبه که همه موجودات وقتی خورشید میاد، خورشید دامن میگسترانه در طبیعت، همه میان بیرون دنبال رزق و روزی میرن، این موجود برعکسه، شب که همه ساکنن، همه خوابیدن، این تازه دستگاهاش کار میکنه. دستگاهی این تنظیم شده برای شب. میره تو قسمت بالش، میگه همه پرندگان بالشون به صورت پره، این بالش گوشتیه. میگه این نه انقدر نازکه که تو پرواز پاره بشه و نه انقدر سنگینه که جلوی حرکت شب پره رو بگیره. اون وقت راجع به بچهش میگه، این بچهش رو چطوری زیر بالش میگیره، بچه چطوری پرواز. من تعجب میکنم که چطور تو 1400 سال پیش توی اون جامعه انقدر دید موشکافانه تحقیقی به چنین چیزایی حضرت علی داشتن. خیلی عجیبه واقعا. حالا خب طبیعیه که این همه دانشگاه هست، تو هر دانشگاهی فراوان این رشته های حشره شناسی، نمیدونم حیوان شناسی، انواع و اقسام هست، حالا طبیعیه. و این همه کتاب هست اونجا، کتاب های نشنال جیوگرافیک هست که ببینید تو هر شمارش چه خبره، چقدر نوشته، برای تحقیق میکنن، دوربین دارن. توی جامعه بی سواد که دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدادن، چطور توجه به چنین چیزهایی بوده؟ یه تیکه دیگه هم هست، اینم راجع به طاووس بخونم. اینا که من انتخاب کردم چون همش لطیف رو داره میگه، من الان به فارسی دارم میخونم، توجه مونشون این لغات لطیف رو توی این موجودات به کار برده. میخوام بگم چگونه حضرت علی صفت لطیف بودن خدا رو شناخته. میگه پروردگار مهربان موجودات عجیب و شگفت‌انگیزی را آفرید که بعضی مانند انسان و حیوان جان دارند و برخی همچون جمادات بی جان هستند. عده‌ای به سان کوه‌ها ساکن و آرامند، گروهی مانند اختران آسمان پیوسته در چرخش و حرکتند. در میان آفریدگان خود مرغان و پرندگان گوناگونی آفرید که در شکاف زمین و دره‌ها و بر قلل رفیع کوه‌ها آشیان دارند. مرغانی که با بال و پرهای رنگارنگ طوق اطاعت و فرمانبرداری به گردن افکنده و در فضای باز و وسیع سینه هوا را می‌شکافند و به آسمان پر می‌کشند. یه آیه قرآن هست میگه آیا نمی‌بینی این طیر به سوی طیر صافات و یقبضن، دارن بال می‌گشایند و بالشون رو می‌بندند، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، و همه صلاتشون رو بلدن، همه تسبیحشون رو بلدن. معنای صلات یعنی چی؟ میگه پرنده ها رو میبینید، همه بلدن صلاتشون رو، تسبیحشون هم میدونن. معنای صلات رو باید فهمید که چیه، که اون که مثل ما که نماز نمیخونه. یعنی او در اون نظامی که خدا براش قرار داده میدونه در چه مداری باید شناوری بکنه، چه نقشی رو ایفا بکنه توی این جهان، چه نقصی رو او باید الان جبران بکنه. آنان را از نیستی به این شکل زیبا و صورت‌های دلخواه و شگفت‌انگیز بیافرید، استخوان و بند و پیوندشان را در زیر پرده گوشت و پوست به هم متصل فرمود. تعدادی از آنها را به علت جثه سنگینشان از پریدن در فراخنای آسمان و حرکت سریع منع کرده. بعضی می‌بینیم مثل این مرغابیایی که خانگی هن یا شترمرغ نمیتونن زیاد بپرن، سنگینن. بعضی ها رو میگه که بال سبک بهشون داده، در اوج آسمان ها پرواز میکنن. هر کدوم در مدار خاصی باید بپرن. برخی را به یک رنگ ثابت بیافرید، مثل کلاغ سیاهه، مثل کبوتر سفیده، که با هیچ رنگ دیگری آمیخته نشوند. گروهی را گردن بندی از رنگ‌های زیبا بخشید. دیدین بعضی از این چیزا یک چیزی توقی دارن در واقع. این توتیا دیدین چقدر واقعا زیباست. بعضی از این توتیا که دم تو قفس مینه، حالا نه توتیای یه رنگ تو مملکت داریم، واقعا شگفت انگیز اینها. گروهی را گردن بندی از رنگ‌های زیبا بخشید که رنگ آن با رنگ پر تنشان مختلف است و این همه جزی از قدرت خلاقه اوست. و یکی از شگفتانگیزترین مرغان طاووس است که خداوند او را در منظمترین کیفیات آفریده و رنگهایش را به زیباترین شکل آراسته است. پرها و شاهپرهایش در انتها به هم پیوسته می شوند. دومی دارد که کشیده و افراشته است. هنگامی که به طرف جفت ماده خود می خرامد، پرهای پیچیده دوم افتادهش را باز و بلند و افراشته می کند تا به جایی که چترسان همچون سایبانی به روی سرش قرار میگیرد. دیدین طاووس این چترش از پشتش بلند میشه، تمام این رنگ ها رو میریزه جلو. من راستش تعجب میکنم تو عربستان جای خشک بیاب و علف تو کدوم سفر حضرت علی طاووس، ما که این همه طاووس دیدیم انقدر خیره نشدیم درش. حالا ببینید چقدر گویی همچون بادبان کشتی دارین است که کشتیبان آن را از هر سوی به سوی دیگر می‌گرداند. هنگام حرکت پرهای نرمش با آن همه رنگ‌های گوناگون و زیبا به ناز بر تماشاگران فخر می‌فروشد و به هر سو می‌خرامد. سپیدی و صافی پرهای طاووس‌ها به سان مفتول‌های سیمگون است، مثل نقره است، این سیم‌های نقره‌ای، و حلقه های رنگین روی بالهایش همچون گردنبند های طلایی یا پاره های زمرد می درخشد. اگر بخواهیم بال او را به گیاهان زمین مانند کنیم، مثل دست گلی است که از شکوفه های تمام گل های بهاری چیده شده. و اگر بخواهیم آن را به لباس ها مانند سازیم، پوشش ها همچون خرقه های پرنقش و نگار یا همچون رداهای خوش رنگ و زیبای یمانی است. در مقایسه با زر و زیورها، به نگین‌های رنگین می‌مانند که در میان حلقه‌ای از نقره ناب نشانده شده، به آرایش جواهرات سبز و سرخ و زرد آذین گردیده است. طاووس به ناز می‌خرامد و به فخر پیوسته به دم و پرهای قشنگ خود می‌نگرد. در پشت گردنش کاکلی خسته نشین. در پشت گردنش کاکلی سبز و پرخال و گردنش همچون صراحی و تنگیست بلند و کشیده. برآمدگی گلو تا فرو رفتگی زیر شکمش، معلوم حضرت علی خیلی این رو بالا پایین داده، تا فرو رفتگی زیر شکمش زیبا و به رنگ سرمه یمنی یا لباس حریر و دیبای زیبایی است که همچون آینه شفاف و صیقل یافته تمام جلوی سینه و شکمش را می پوشاند. از دور چنین به نظر می رسد که طاووسان خود را در سیاه چادری پوشاندند و از فرط زیبایی و شفافی این سیاهی در میان رنگ سبز تیره‌ای موج می زند. واقعا هم طاووس از دور می داند فکر کنه سیاهه، ولی وقتی نزدیک میشه اون وقت میفهمه چقدر با این خورشید که روی بالش میتابه آدم همینجور رنگ های مختلف میبینه داره تلالو میکنه. از فرط زیبایی و شفافی ببخشید، از شکاف گوشش خط باریکیست به نازکی نوک قلم و سپیدی گل بابونه. کوتاه سخن، این که در میان این همه رنگ های طبیعت کمتر رنگیست که این مرغ خوش خط و خال از آن بی‌بهره باشد، و اما این رنگ ها با درخشندگی فوق‌العاده و براقی و درخشش حریر مانند و صفایش بر دیگر رنگ های جهان طبیعت برتری یافته. تابوسان به شکوفه های گوناگونی میمانند که باران های بهاری و آفتاب های تابستانی آنها را نپرورده مثل آنها را. بعد میگه، حالا من تیکایشو درآوردم، یه خطبه مفصله، حضرت علی گل کردن احساساتشون در مورد زیبایی طاووس. بعد آخرش میگه هرگاه در رنگ یکی از پرهای او خیره شوید، رنگ های دلخواه و زیبایی به چشم میخورد، گاهی قرمز به رنگ گل های سرخ، گاهی سبز همچون زبرجد، زمانی زرد همچون طلای ناب. چگونه ممکن است کسی با همه هوشمندی عمیق و ذوق و قریحه سرشار خیش به کنه ذات چنین آفرینشی پی ببرد و حتی آن را در احساس و ادراک خود بگنجاند؟ حتی میگه ما درکش هم نمیتونیم بکنیم با اینکه میبینیم. کجاست توصیفگری که بتواند چنین کیفیتی را وصف کند و به قلم آورد؟ حالان که دوراندیش ترین کسان کوچکترین اجزای این حیوان را نمیتوانند درک کنند، بلیغ ترین گوینده ها از توصیفش عاجز و ناتوانند. منزه است آفریدگاری که چشم اندیشمندان و خردمندان را از وصف مخلوقی که در پیش چشم آنها نمایان است خیره ساخته، و با آن که رنگ و ترکیب و حدود ظاهر و باطن آن در برابر چشم ها عیان است، با این وجود زبان از توصیفش عاجز است. منزه است پروردگاری که حتی برای مورچکان ریز و پشه های خرد دست و پا آفریده. بزرگترین موجودات یعنی ماهیان بزرگ، نهنگان و فیلها را به وجود آورده است. حالا مفصل یه خطبه‌ای که دونه دونه میره توی بعدش هم راجع به طبیعت حالا از موجودات حیوانات. اگه من کسی خواست این شماره خطبه هاشو میگم بریم ببینیم که با چه دیدی داره نگاه میکنه. همینطور که عرض کردم واقعا برای من شگفت‌انگیزه که چطور توی یه جامعه عقب افتاده بی سواد جاهلی که هیچی نمیدونستن ممکنه یک انسان انقدر کنجکاو باشه، و ما تو زمانه خودمون که این همه میریم این موزه ها، این همه آکواریوم ها رو میبینیم، صدها ماهی که واقعا اصلا دیوانه میشدم، نمیدونه کی اینا رو اینجوری رنگ آمیزه کرده. حتما تشریف بردید نزدیکام که لانگ بیچ هستش، یک آکواریوم مالش اقیانوس، واقعا آدم حیرت زده میشه. بعضی از ماهی ها مثل پارچه چی میگن این پارچه ناز حریر، اصلا این ورشون میشه کاملا دید، پشت این ماهی که داره میره ماهی های دیگر میشه دید. آدم نمیدونه این که از زرورق نازکتره چطور این همه چی توش هست و همه چیزای معیشتش و زندگیش رو تشخیص میده. اینا رو کی رنگ کرده؟ این همه پرندگان زیبا، رنگ‌آمیزی‌های فوق‌العاده. بعد میگه که آیا تا حالا دیدید ساختمانی بدون بنا باشه، گناهی بدون گناهکار، چیزی دیدید خود به خود به وجود آمده باشه؟ اون وقت اینا رو همه رو مقدمه کرده، میگه ببینید خدا لطیفه که چطور. حالا اون موقع که این میکروسکوپ نبوده، چیزای کوچیک، ما هنوز نمیدونیم چه خبره تو اون باکتریا، اونا برای خودشون دنیایی هست، آمیب ها، نمیدونم یاخته ها، نمیدونم سلول ها، ما این چیزایی که به چشم ظاهرمون میاد میبینیم. حالا تو روزگار ما مرز کردم شما این کتاب اومد تعداد چیزن، واقعا این چیزای نشنال جیوگرافی که آدم میخونه، این فیلم هایی که تو تلویزیون داره نشون میده، فیلم های حالا تو ایران راز بقا بهش میگن، اینجا چیه؟ چه؟ دیسکاوری. که حالا دنیا واقعا اینا رو علم بشر باز کرده که چه خبر هستش اینها. یه فیلم چند وقت پیش نشون میدادن این لاک پشت های دریایی که خیلی هم بزرگن، اینا میان تو ساحل، همین 5-6 متری ساحل تو ماسه تخماشونو میریزن میرن. و این تخما که سر از ماسه در میارن به سرعت خودشونو به آب میرسونن. کی بهشون گفته؟ و 2,000-3,000 مایل راه میرن تا برسن اونجایی که باید زندگی کنن. نه گم میکنن این وسط داخل دریا که علامتی ندادن کدوم سمت بره، از کجا میفهمن اینا؟ و عجیب اینه که هر یکی از اینا که تخم میذارن صدها تخم میذارن، قاعدتا بس میگیم باید نسل اینا صدها برابر بشه، ولی رو حساب اینا دیدین که کبوترا کلاغا میان میخورنشون، هر حیوانی رد میشه تا سر از ماسه در میارن میخورنشون. اونایی که میرن تو دریا اینا تقریبا همون یه دونه از یه دونه یه دونهشون میمونه، نه نسلشون از بین میره، چون همه حیوانات همینن، ماهی ها همه هم دیگر میخورن، ولی هر ماهی که تخم میریزه چند هزار تا تخم میریزه ولی نسلش اضافه نمیشه. یک قاعده و نظم و نظامی هستش، همواره میبینیم که این سیستم اکوسیستم سر جای خودشه، همه از هم دیگه دارن تغذیه میکنن، ولی یک حساب و کتابی هست. یه بار یه مقاله یه جا میخوندم که توی یه دریاچه ای، اینو دیدین حتما، یه مقداری از این ماهی های قزلال های خیلی خوبی بود، ولی از این مرغ های ماهی خوار هم بودن، هی میامدن از اینا از آب میبردن دیگه. بعد گفتن آقا حیف اینا، آخه این ماهی های اینجوری رو، این مرغ های ماهی خوار رو برن جای دیگه، الان اینجا چرا اومدن؟ اینا رو شکار میکنن. بعد از 2-3 سال میبینن این ماهی ها نسلشون کم شد، دارن میمیرن، اینا مریض شدن، میفتن روی آب. یه مؤسسه ای میره 2-3 سال تحقیق میکنه، میفهمن اونایی که دارن میخورن فضله هاشون که میریزه اطراف دریاچه، این فسفاتیست برای گیاهان اطراف دریاچه، اون گیاهان هم غذاهای این ماهی هاست. یعنی اونا سهم خودشونو میدن میخورن، ولی در واقع یه سیکلیه. تمام جهان این نظم درش هست، همه چی در واقع روی جای خودش هست. حالا که میگه خدا لطیفه، چندین خطبه هستش که اینا رو توضیح میده که لطف خدا رو چگونه میشه تو طبیعت در واقع دید. من چند تا حالا چیزاش مفصله، من فقط چون وقت فکر کنم دیر هست چند تا از آیات قرآن میخونم. میگه اثر رو قولکم اوج هروبهی، میخواد صداتون رو مخفی کنید در گوشی بگید، میخوانم با صدای بلند بگین، همه رو خدا میدونه. میگه چطور ممکنه خدا ندونه؟ الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خدایی که لطیفه چطور میتونه ندونه؟ تو مخفی میکنی در گوشی میگی، یا یه چیزی داری میخوای از خدا مخفی کنی، تو قبل از اینکه بشنوی، این دستگاه شنوایی که گذاشته خدا، قبل از اینکه تو خودت بشنوی شنیده، قبل از اینکه تو چشمت چیزی رو ببینه خدا دیده، برای اینکه یک سلسله فعل و انفعالات انجام میشه تو مغزت تفسیر میکنه چیه. خدا که این وسط بوده، تو چی رو از خدا داری مخفی میکنی؟ یا خواسته ای داری میگی که من میرم متوسل به کی میشم به کی میشم، یعنی خدا نمیدونه، انسانای دیگه باید برن خبر بدن به خدا. ببینید اگه آدم لطیف بودن خدا رو نشناخته باشه، چطوری خدا رو در حد خودش میدونه؟ میخواد از خدا چیزی رو مخفی کنه یا میخواد انسانهای دیگر رو واسطه بکنه؟ میگه چطور خدا نمیدونه؟ در جای دیگه نصایح لقمان به پسرشه، میگه پسر جون، این تو سوره لقمان دونه دونه حرفایی که لقمان حکیم به پسرش داده، میگه پسر جون اگه به اندازه یه سر سوزن، یه دانه خردل، حالا موقع سوزن نبوده میگفتن دانه خردل، این در اعماق زمین باشه، در دل سنگ باشه، یا باد برده باشه تو آسمانها، یعتبه الله، خدا این رو به حساب میاره. ان الله لطیف خبیر، پسر جون خدا لطیفه. چی میفهمیده لقمان از لطیف؟ یعنی تو فکر نکن حتما یه چیزایی که خیلی واضح و آشکار داره داد میزنه خدا میدونه. تو نهج البلاغه حضرت علی میفهمند اللهم مغفر لی رمزات الالهاد، خدایا اشاره های گوشه چشم منو ببخش. یعنی چی؟ یعنی همینی که نگاه اینجوری کردم به طرف، یعنی نگاه تحقیر دیگه نیست؟ با چرا با تمام چشم نگاه نکردی؟ آدم به چه چیزایی با تمام چشم نگاه میکنه؟ آدم پیش باسش بره با پهلو نگاه میکنه یا با تمام وجود چارچشمی نگاه میکنه؟ ولی به یک کسی که حوصله نداشته باشه یه نگاه گوشه چشمه، خدایا به اونایی که با گوشه چشم نگاه کردن ببخش. یعنی انسانها رو تقسیم بندی کردن. و سقطات الالفاظ، خدای الفاظی که سقط شد از زبان من، یه یه بچه تو رحم مادر باید 9 ماهش بشه تا بیاد بیرون و اینه سقط شده. میگه حرفای ما هم خیلی وقتا سقط میشه، پخته نشد، آماده نبوده، این کامل نبوده، نیندیشیده من بر زبان آورده. ببینید چیزهاییست که ما بهش توجه نمی کنیم، ولی وقتی آدم لطیف بودن خدا رو بشناسه میفهمه که شوخی نداره، هر چیزی رو حسابه. معروفه، میگن که یه عربی آمد پیش پیغمبر، از بادیه آمده بود، میگه شنیدم تو ادعا کردی که با خدا ارتباط داری، خدا به تو یه چیزایی گفته. پیغمبر میگه مثل اینکه اینطوریه. میگه خب بگو ببینم خدا به چی گفته. پیغمبرم میگن که من یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی به سنگینی ذره ایم کار خوب بکنه میبینه، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه فکر میکنه میگه مثقال ذره، حتی به سنگینی یک ذره، مثقال ثقل، یعنی حتی پیغمبر میگن بله مثقال ذره، میگه یرهو میبینه، میگه بله میبینه، راشو میکشه میره. پیغمبر میگن فقه هر رجل، فقیه شد. این کافیه دیگه، فقه هر رجل. یعنی تو حالا ایران میگن دوزاریش افتاد، یعنی گرفتی، حالا اینجا چقدر میگن چقدیش افتاد، کوارترش افتاد، یعنی پیامو گرفت. اگه دنیا قراره که اینقدر دقیق باشه که به سنگینی ذره ای کار خوب یا بد آدم بکنه، همه چی رو میبینه، میبینه نه اینکه با چشم ببینه، یعنی نتیجهش رو میبینه. دنیا انقدر گله گشاد نیست که خیلی چیزاش از قلم بیفته، میگه همه چی رو حسابه، بی نهایت کوچک ها هم حساب میشه. خدا رفتگار همه شما رو بیامرزه. مرحوم پدر یک کتابی نوشته بودن اونجا، بی نهایت کوچک ها، اسم کتاب بود بی نهایت کوچک ها، میگفتن ما فقط به چیزای خیلی بزرگ اهمیت میدیم، در حالی که شخصیت ما رو بی‌نهایت کوچک‌ها می‌سازه. از صبح که بالا می‌شیم تا شب 100 تا کار همین بی‌نهایت کوچک‌هاست که ما رو داره می‌سازه. چه بد چه خوب. فکر می‌کنیم کارهای خیلی خوب خیلی خوبه، دیگه خیلی چشمگیر باشه، یا کار خیلی اگه بد باشه آدم دوزی کنه، اگه مثلا زنا کنه، اگه فلان کار کنه. بد و خوبی‌ها رو خیلی در حد اکستریم خودش ما فقط قائل هستیم. ولی اگه خداوند رو به صفت لطیف آدم شناخته باشه، میبینه همه چی حساب داره، مراقبه همه کارهای خودشون وقت باید باشه. یه جور دیگه هم به پیامبر میگه که خب این همسرات خیلی چیزایی میخوان، طلا جواهر میخوان، خونه زندگی میخوان. میگه آقا چرا این آشپزخونه مثلا یه ماه ازش دودی بلند نمیشه؟ میگه شما خیلی آیات حکمت و علم توی خانتون داره خونده میشه، خداوند لطیف و خبیر، یعنی مراقب این جزئیات باشید، این نکاتو بگیرید، غافل نباشید. در واقع یه جور دیگه هم میگه که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو لطیف الخبیر. بصیرت های انسان خدا رو درک نمیکنه، ولی خدا بصیرت ها رو درک میکنه. چرا؟ برای اینکه او لطیفه. ملازم میفرماید که خداوند واژه لطیف رو تو کجاها به کار برده و از لطیف بودن خدا چه چیزایی رو میشه فهمید. یه مقداری از توی مثلا عالم حیوانات و پرندگان و نظم شگفت انگیز طبیعت خدمتتون گفتم، یکی این که به تمام رفتار ما خدا آگاهه، همه جا قرآن میگه برای اینکه لطیف و خبیره، همه چی رو خودش ساخته. ما یه بار عرض کردم یه چیزی رو که میشنویم، خب این لاله گوشمون میگیره، بعد منتقل میکنه به این استخوان‌های چکشی و سندانی و رکابی و چیزی هست. اونا میگیرن منتقل میکنن به گوش مایع میگیره، در واقع این فرکانس ها منتقل میشه به مایع میانی، مایع منتقل میکنه به گوش درونی، یه قسمتی هست شاید میلیمتر باشه، توش به اندازه 2-3 میلیون پرزهای کوچک هستش، که این که هر کدوم ما حرف میزنیم ما همه هوا رو تکون میدیم دیگه. ما چیکار میکنیم وقتی که لب و دهانمون، پنجرمون وقتی که حرکت میکنه، ما فقط داریم موج ایجاد میکنیم. ولی چطور با اینکه هممون یه کار داریم میکنیم، ولی صداهامون با هم فرق میکنه. اگه یک گیتار یا نمیدونم سنتور، یک پیانو چند تا شاسی داره، چند تا سیم داره، چند نوع صدا بیشتر ایجاد نمیکنن، ولی گوش ما 2-3 میلیون نوع صدای مختلف رو میشنوه. این خدا لطیفه، اصلا اینا دیده نمیشه، ولی فرکانس خاصی رو اونا میگیرن. بنابراین شما از این ور دنیا با اون ور دنیا صدا بکنید، پای تلفن هم باشه، اگه با 100,000 نفر آدم مشهور باشید، رفیق باشید، صدای هر 100 هزار نفر میتونید تشخیص بدین که صدای کی بود شنیدین. با هم قاطی نمیکنین. ما تعجب میکنیم که شده یه گله گوسفند وقتی تو ده میاد اصلی دیدین که هر پیش خودمون عجیبه که اینا که همش یه جورن، چطور این بزغاله تشخیص میده مادرش کدومه، ما چطور تشخیص میدیم؟ از نظر ما همه این اورینتا یه جورن، چینی و ژاپنی و کره‌ای و فیلیپینی، همه میگیم که همشون یه جورن، اینا چطوری خودشون رو تشخیص میدن؟ اون ظرائف رو ما درک نمیکنیم. اما اینکه لطف خدا با انسان چگونه است، حالا صرف نظر از طبیعت یا اون جنبه‌ای که خدا علم و اطلاع بر جزئیات ما داره، تنها لطیف بودن خدا تو اون جهت گفته نشده. من یه تیکش واقعا میگم، تو داستان یوسف آخر داستان رو توجه کردین بهش که دیگه در واقع به هم میرسن. موقع هم میشه این فیلم های فارسی که بودن حسنش این بود که بالاخره دختر پسر با هم میرسیدن، آخر خوشحال آدم از سینما برمیگشت. حالا که آخر نمیدونه آدم چی شد، آخر فیلم ها مبهمه، آدم سر در نمیاره، نامید از سینما میره بیرون. آخر داستان یوسف هم در واقع به هم میرسن، آرتیست به اصطلاح داستان موفق میشه. آخرش وقتی که خب پدر و مادر و اینا هم از بادیه میان، اونجا میگه که یوسف پدر و مادرش رو برد بالا، احترام کرد و اونا شروع میکنن احترام کردن به یوسف. دیگه بالاخره عزیز مصر شده دیگه، شاه مملکت شده. بعد میگه یا ابته پدر جان، هازا تعبیل و رؤیای من قبل. پدر جان یادت یه خوابی دیده بودیم بچه، یادتون این خواب اول تعریف میکنه 11 ستاره ماه و خورشید بر من احترام میذاشتن سجده، میگه این تعبیل اونه. قد جعلها ربی حقا، خدا اینو تحقق بخشید، به عالم واقع رسون. حالا اینجاش توجه، میگه و قد احسن بی ربی، خدا چقدر به من احسان کرد. چه چیزایی رو احسان کرد؟ فکر میکنید مهمترین لطفی که خدا به یوسف کرده چیه؟ چند تا چیز میگه. اولیش میگه که قد احسن بی ربی از اخرجنی من السجن، من از زندان خدا آزاد کرد. قبل از زندان مشکلات بزرگتری هم داشته، ولی چرا از زندان شروع کرده؟ و بعد و جا ابکم من البعد، چه لطفی خدا به من کرد که شماها رو بعد از من، نمیدونم حالا 20 سال بوده 30 سال چقدر، از بادیه از صحرا من حالا مادرم رو میتونم ببینم، پدرم رو میتونم ببینم. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد از اینکه شیطان بین من و بین این برادرانم تحریک کرد. یک کلمه نمیگه از اون که توی چاه افتاده بوده، روشنه دیگه. چرا نمیگه؟ بله دیگه، حتی برادرها وقتی که قبلن وقتی که میشناسن اون رو میگن که خدا تو رو از بین ما برگزید، ما چه بد کردیم. میگه لا تصریب علیکم الیوم، حرفشو نزنید، خلاصش امروز بر شما هیچ نکوهشی نیست. اینجا میگه شیطان بین من و برادران عزیزم حائل شد، بین اخوتی برادرانم. یک کلمه نمیخواد آبرو اونا رو بریزه. اصلا تو این داستان نمیبینی که یوسف به رخ اونا کشیده باشه. حالا کاری نداریم، دونه دونه اینا رو میگه که خدا با من چه کرد. آخرش میگه ان ربی لطیفون لمایشان. چرا خدا این خدا لطیفه؟ یعنی اونها خواستن اون رو ببرن در عمق چاه بندازنش، خدا از چاه در آوردش. خدا تو چاه رو هم میبینه، تو تاریکی تو اعماق چاه رو هم خدا میبینه. برای ما اعماق چاه در واقع چیزی نیست، خالیه، ولی برای خداوند اعماق چاه هم هست. اونا خواستن تو زندان بندازن، ارتباطش رو از جهان قطع بکنن، خدا توی کنج زندان هم هست. هر کاری خواستن بکنن خدا از او غافل نبوده، از آدمای محروم، مظلوم، دور افتاده، مورد ظلم و ستم قرار گرفته. وقتی که داره خلاصه میکنه زندانشو که چه گذشته بر من، چه روزگاری داشتم، میگه خدا عجب لطیف بود. دو سه تا شعر کوتاه هست از مولوی، بعضی از چیزایی که مربوط به این داستانه. میگه یوسف حسنی، یعنی تو خودت یوسف حسنی، یا این عالم چو چاه، وین رسن صبر است بر امر اله. یعنی همتون چهره یوسفی دارین، همه تون تو چاه قرار گرفتید، از این تنابی که اون کاروان انداخت پایین یوسف آمد بالا، بیاین بالا. اون رسن چیه؟ صبر است. یوسفا آمد رسن، در زن دو دست، دو دستت بگیرین تنابو، از رسن غافل مشو، بیگه شده است، وقت نیست، فرصت نیست، فوری محکم بگیر از این تناب بیا بالا. یوسف وقتی و خورشید سما، تو هم یوسف زمان خودت هستی، خورشید آسمانم هست، زینچه و زندان برا برا و رون و ما، خودتو نشون بده. ببینید تشبیه، حالا اون صورت ظاهرش هم زیبا بوده، میگه تو در درونت خدا از روح خودش در تو دمیده، تو استعداد خداگونه شدن داری، چرا تو چاه موندی؟ خورشید سما رو ببین، از چاه بیا بیرون، رو نشون بده. یوسف وقتی دو ملکت شد کمال، مر تو را رام از بلاد و از جمال. دو تا ملک عالم در اختیار توه، هم جمال یوسف و هم ملک یوسف، تو چنین امکانی داری، چطور موندی؟ بعد دعا میکنه، میگه یوسفم در حبس تو ای شه نشان، هین ز دستان زنانم وارهان. نه که زنان درباری اونا معاصرش کرده بودن، همه در اون دوران قوقای جنسی و زمان بلوغش هم بوده، این که میگه نه، این که حالا به زنها بخواد بد بگه، این که میخواد بگه درست میگه، من تو محاصره غرائز و انگیزه هستم. یوسفم در حبس تو ای شه نشان، به خدا داره میگه که من از این زندانهایی که منو اسیر کرده نجات بده. یوسف محروج چو دید آن آفتاب، شد چنان بیدار در تعبیر خواب. مردم تو خوابن که خوابو تعبیر نمی‌کنن، چون بیدار شد معنای خواب رو هم دیگه در واقع می‌فهمید. حالا البته این دیگه جنبه‌های تمثیلی شده داره دیگه. خب این چند تا آیه رو هم خوندیم، یک دو تا اشاره هم از نهج البلاغه باز بکنم که خیلی قشنگ این لطف خدا رو نشون داده. بله بله، خطبه هاش رو چشم میگم بعد جلسه خدمتون. اما حالا اینم عرض کنم که ما حالا چطور میتونیم که اهل لطف باشیم؟ اهل لطف بودن یعنی چی؟ ما حالا میخوام اهل لطف باشیم، چیکار بکنیم؟ باز این رو هم از تو نهج البلاغه کمک میکنه. به هر حال علی تربیت شده قرآن دیگه، از 9 سالگی بزرگ شده، میگه که پیغمبر بچه شطوری که دنبال مادرش میره، من هر روز دنبال پیغمبر میدویدم، هر روز او پرچمی از اخلاقش بر من بر میافراشت و به من میگفت که یاد بگیر و یعمرنی بالاقتداء به. خب یاد گرفته، با پیامبر بوده، با وحی بزرگ شده، این واژه ها رو خوب فرا گرفته. یه بار فکر کنم این عرض کردم، من چندین سال پیش به نظرم میرسه بعضی دوستان پیشنهاد کردن راجب این دعای کمل یه شرحی بنویسن، حالا برام چیز سرم نمیشده، تمرینی بود که خب خودم یاد بگیرم. وقتی که فکر میکنم یه چهارم اون کتابو تهیه کرده بودم، یه متن متوجه شدم که من هر چی که تو این دعای کمل میبینم، این که تو قرآنم هست ولی نه با اون الفاظا، گذاشتم اون نوشته رو کنار، از اول شروع کردم، دیدم تمام قسمت های دعای کمل تو قرآن هست. اسم کتاب هم اگه دیده باشین، شرحی بر دعای کمل و مبانی قرآنی او، دقیقا آیات قرآنه با زبان خودش گفته ولی اون مفاهیم دقیقا هست. یه کسی وقتی اینطوری تربیت شده باشه، خب دقیقا همون حرفا رو میزنه با یه زبان دیگه، همون فرهنگو داره منتقل میکنه. نامه مالک اشتر رو حتما خوندین، این واقعا از قسمتهای خیلی زیبای نهج البلاغه است، یه منشور حکومتیه. اوائلش به مالک اشتر میگن که تو که حالا میخوای بری مصر، اونو فرستادن که بره مصر حکومت کنه. مصر تازه فتح شده، یه کشوریست که قبلا مردمش مسلمون نبودن، یک فرهنگ دیگه، افکار و یک اندیشه های دیگه بوده اونجا. حالا جناب مالک میخواد بره اونجا حکومت کنه، ولی یه فقیه، ولی یه امر در واقع میخواد مصر بشه. این منشور رو برای اون نوشتن که تو میری اونجا بدون چیکار باید بکنی. اولش اوائلش تقریبا میگه که مالک، اشعر قلبك رحمت للرعیه والمحبت بهم محبت لهم و لطف بهم. مالک یادت باشه دلتو باید مالا مال از این سه چیز بکنی، الرحمت للرعیه، رعیت یعنی توده مردم، این معنی عربی. دلت باید پر باشه از دلسوزی برای مردم. دوم بل محبت لهم، محبت به اونها. دیگه چی؟ و لطف به هم. این سه چیزه. یعنی تا دلتو مالا مال از دلسوزی و عشق به مردم و لطف نباشه که تو نمیتونی حکومت کنی، مثل حکومت هایی که دارن میکنن میشه. فقط ریاست طلبی ها، جاه طلبی ها، منیت ها، دیکتاتوری ها و خود بزرگ بینی ها. میگه مگه ممکنه کسی بتونه خدمت بکنه جز اینکه عاشق مردم باشه؟ البته کلمه عشق نیستش تو قرآن نهج البلاغه. میگه رحمت، یعنی رحمت معنیش تقریبا دلسوزیه، دلت برای مردم بسوزه. محبت، حب، دوستیه. و لطف بهم. میگه ولا تکونن علیهم سب و انزارین تقتنم اکلهم، مثل گرگ درنده به جون ملت نیفتی بخوای مقتنم بشموری ریاسته بر اونها رو بخوری مردمو. فانهم سنفان، از دو حال خارج نیست مردم، اما اخون لکف الدین، یا مسلمونن برادر دینی تو هستن، اون نذیر اون لکف الخلق، یا هم نوع تو هستن. مسلمونن نباشن، بالاخره هم نوع هستن که بندگان خدا که هستن. فاعتهم من عفوک و صفوک ما تحب، عفو بکن به روی خودت، نه اونطوری که دوست داری خدا تو رو عفو بکنه. خیلی مفصله، میگه که اگر اینا اشکالاتی خلاف و خطایی دارن، هی نگو اعدام باید گردد، خل خالی افشا باید گردد. میگه که تو دوست داری خدا بپوشانه معایب تو رو، تو هم بپوشان. فلا تکشفن اما قاب، اینکه مبادا بخوای بری کشف بکنی اون چیزایی که غایبه. تمام تلاش ما بعد از انقلاب بود که کشف بکنیم کی تو خونه چی قایم کرده، ماشینا رو کاپوت رو بکشه، میگه مشروب نمیخوری، ورق بازی تو داشبورد داری یا نداری. میگه مبادا تلاش بکنی که چیزی رو کشف بکنی. فلا تکشفن، این نونش هم تاکیده، مبادا قصدت کشف مایه. فلا تکشفن اما قاب انکه فانما علیک تطهیر و ما ظهر لک، برعکس اون چیزایی که ظاهر شده وظیفه تو، یعنی دولت، اینه که بپوشانه، توجیهش کنه آقا چیزی نیست، مهم نیست، اینا قبلا فرهنگ اینجوری بوده، سیستم اینجوری بوده، حالا روز از نو، روزی از نو. خیلی مفصله، اگر واقعا اونو ببینید هم میبینید چقدر فاصله است، ما کجاییم، اونا کجان، مسئله رو چگونه میدیدن. حالا اینجا مسئله لطف رو میگه که باید لطف داشته باشی. تو همین عهدنامه لطف و جای دیگه توضیح میده، جاییست که راجب فرمانده های سپاه، فرمانده ارتش، میگه رابطه شما با سربازا باید چگونه باشه. میگه مبادا لطف به سربازا رو به اتکای اینکه ما وظایفمون رو انجام دادیم ترک بکنیم. من این جمله شو بخونم، میگه ولا تحقرن لطفا تعاهدتم، مبادا حقیر بشماری لطفی که متعهدی باید انجام بدی، و این قله گرچه ناچیزه. حالا ببینید لطف رو چی میخوام بگیم. ولا تدع تفقد لطیف امورهم اتکالا علی جسیمها، امور لطیف اونا رو، پیگیری امور لطیفشون رو مبادا با اتکا به این که من به کارهای جسیمشون، جسیم یعنی کارهای مهم، یعنی فرمانده بگه این دیگه چی میخواد، من یه آسایشگاه براش گذاشتم، ملافه و پتو و همه چی هست، شامونهارشون هم که فراهمه، میوه‌م که دارم بهشون میدم، همه چی براشون، اسلحه و مهمات هم دادم، نمیدونم دیگه چی میخواد، حالا به من چه مربوطه. که منظورش اینه که تو میبینی سرباز یه ذره گرفته است، حالا به زبان خودمون میگم، بکشه جلو ببر توی به اصطلاح دفتر. خب جوان عزیزم چیه، چه خبره، دلت مثلا برای عیالت تنگ شده، بچه داری، مادرت مونده، دل واقع بالاخره غریبه است، تو جنگ آمده، یعنی دستی به سر و روش بکش، به حالش بپرس. میگه مبادا این چیزای لطیف و یادت بره. فرمانده چندین بار این تکرار شده، یعنی نه که ارتش جای چیزای زمخت خشنه، مخصوصا به ارتشی ها داره میگه مبادا چیزای لطیف رو فراموش بکنید، دقیقا به جزئیات این رفتارها توجه بکنید. یکی از بزرگانی که خیلی درس ازش ما در زندگی گرفتیم، دیگران از دیگران شنیدم، میگفتش که عجیب بود که مثلا هر وقت بنده رو میدید، مثلا احوال فلان دخترم یا پسرم، و بعضیا این چنین هستن که اگر با زیر دستای خودشون ارتباطی دارن فقط احساس نمی کنن خب ما مدیریم و حقوق رو میدیم و اضافه رو میدیم و ما که کاری نمی کنیم. ولی این خیلی فرق میکنه که یه کسی باس باشه، کارمندش رو صدا بکنه، از مشکلات خانوادگیش بپرسه، مشکلت چیه، یه تلفن بکنه، زنت که مریض شده بود حالش خوب شد، کدوم دکتر میبری، میخوای من یه دکتر معرفی بکنم، اگه بچهش سرما خورده چه اشکالی داره که یه رئیسی یه مدیری زنگ بزنه بپرسه، یا دو ماه هم که گذشته بیاد بگه. من میدیدم که چطور در کسانی که حتی در سطوح پایین هستن، کسانی پیگیری بر حالات اونها، بر جزئیات زندگیشون، جز اینکه آدم خدا رو با صفت لطیف شناخته باشه و سعی کرده باشه لطف و یعنی نازکبینی و ظرافت رو در زندگی خودش ببره، ممکن نیست. وگرنه آدم فقط کلیات رو میبینه. این آوازم در مدیه، ما باید تمومش بکنیم دیگه. درباره سالک خدا، سالک راه خدا میگه قد احیا قل عقله، سالک راه خدا تونسته با نور ایمان، نور خردش، عقلش رو زنده بکنه و امات نفسه، هوای نفسش و هوا و هوسش رو بمیراند. تا چی بشه؟ تا لطف غلیظه، غلیظاش لطیف بشه. حالا این خطبه مفصله که راجب سالک راه خدا توضیح میده که چگونه میشه که این برق ها جلوش رو روشن میکنن، نور افکن ها. من این نکته، چون کلمه یه لطف میگه، لطف غلیظه، غلیظهاشو بتونه لطیف بکنه. این آیه قرآن راجع به پیغمبر هست که میگه فبما رحمتا من الله لنت لهم، این رحمت ویژه خدایی بود که تو داشتی انقدر ملایم شدی، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه تو غلیظ القلب بودی چی میشد؟ لنفذوا من حولک، همه پراکنده میشدن، کسی دور تو جمع نمیشد. میگه این آدم غلیظاشو لطیف کرده، یعنی انقدر رفتارش لطیفه با مردم که مثل شمع همه پروانه ها رو دور خودش جمع میکنه. خب در حال دفعه پیش با صفت بر آشنا شدیم، این دفعه با صفت لطیف، البته در حد زبان الکلمه، ولی به هر حال گسترده است، هم آیت قرآن هم نهج البلاغه. انشالله که خداوند به ما توفیق بده، همینطور که خودش بر هست ما هم بر بشیم. و طبق اون دعای اولی الالباب میگه توفنا مع الابرار، ما این دنیا رو ترک نکنیم مگر اینکه رسیده باشیم به ابرار. همچنین خداوند ما رو هم به صفت لطیف بودن خودش آگاه بکنه، آشنا بکنه، خدا رو در این ابعاد ظریف ببینیم، و هم همطور که خدا خودش لطیفه ما هم اون لطف رو پیدا بکنیم، هم در بینشمون و هم انشاءالله در مناسباتمون با دیگران. صدق الله العلی العظیم.